زیارت شفاعتون حضرت بهرمند کنی انشاءالله و مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در جلسه قبل عرض شد که مسئله ولایت فقیه مسئله نیست که با عینک حزبهای سیاسی و جناحی و گروهی و از این قبل مسائل با این عینک به اون نگاه کرد. موضوع ولایت فقیه یک ریشه قرآنی دارد و معصومین علیهم السلام برای سیستم و اداره تشکیلات ولایت فقیه دستور عملها فرموده اند. برنامه های بسیار دقیقی دارد که نمیتوان با اون با هوا و هوس با جناها و اختلافات سلیقه‌ای اجتماعی و مدیریتی و گروهی و اینها با اون بازی کرد و اساساً عرض شد که بین روش مدیریتی ولایت الله چه در شعاع آن ولایت معصوم علیه السلام و در شعاع آن ولایت فقیه است، روش آن روش مدیریتی آن با روش طاغوت به هر مراتبی از مراتب طاغوت باشد اختلافات ذاتی هست. اختلافات اونها تضاد اونها یک تضاد ریشه‌داری است که البته این بحثی است باز بسیار طولانی که ما به چند نمونه آن به لحاظ زیگ وقت اشاره می کنیم تا این قسمت بحث هم بلکه انشاءالله بتونیم به نحوی جنبندی بکنیم که شبها کوتاه هست و عزیزان را زیاد خسته نکنیم. مثلا در روش طاغوتی طاغوت و طاغوت صفتان ادعای انا رسول میگویند. اینها خودشان را نسبت به دیگران افراد سلام علیکم کاردان، صاحب فکر، صاحب توان میدانند و دیگران را افرادی ضعیف، کاری از دستش بر نمی آید و محتاج برای اینهاست و از این قبیل خصوصیات، در حالی که در روش ولایت الهی، مدیریت ولایت الهی، اون شخص خود را بنده خدا میداند، نه یک رجل، نه یک فرد صاحب توان، نه یک فردی که فقط او میتواند بفهمد و بداند و دیگران از فهم و مدیریت و اداره زندگی و امورات عاجزند. نخیر، اینها خودشون را بنده خدا میدانند و هر امتیازی و هر نکته های قوتی را در خود میبینند از فضل خدا میبینند. خداوند به اونها عطا فرموده، اینها را واسطه قرار داده، این توانمندی و این استعداد و این علم و این قدرت و همه به همه آنها را از خدا میبینند، خود را هیچ میبینند. حضرت سلیمان علی نبینا و علی علیه السلام در قرآن با اون حکومت آنچنانی که قرآن آن را تعریف میکند خصوصیاتی داشت. میبینید وقتی اون جریان فوق العاده معجزه و شگفت‌انگیز که حتی امروز هم برای نوابغ عالم قابل فهم نیست که تخت سلطنتی بلقیس چگونه پیش او آمد در یک چشم به هم زدن، در اوج اون قدرت نمایی می فرماید این از فضل پروردگار من است، بدون اینکه کوچکترین احساس قدرتی در خودش ببینه، با اظهار چنان قدرتی، با مدیریت چنان حکومتی می گوید این از فضل پروردگار من است، تا اینکه ببیند من شکر می کنم یا چی. در عظمت حضرت عیسی با اون عظمتش خب میبینیم اظهار میکند قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میگوید من چنین چنان هستم، خداوند مرا اینطور قرار داد، من یه بنده بیش نیستم. در نماز هر روز این افتخار بزرگ را برای پیامبر خدا که برای اون حضرتش افتخار بزرگی است و خودش این مدال را به خودش به عنوان افتخار می فرماید، افتخار بندگی خدا در نماز عرض می کنیم اشهد و ان محمد عبد و هو است. ملاحظه فرمی که در این دوتا روش چقدر اختلاف و فاصله ریشه دار هست. اون میگوید انا رجلون، من اینطور آنطور. این میگوید من هیچ و هیچ هیچ و هر از این قدرت در من میبینی که این قدرتها و این مدیریتها و این عظمتهایی هم که از چون انسانهایی ظهور میکند عظمتش اصلا قابل مقایسه با تا و تا نیست. با همه اون اینکه خدا این را به من داده، خدا اینطور قرار داده. در روش اونها این هست که اینها مردم را به سوی خود دعوت میکنند، به طرف حزب خود، به طرف گروه خود، به طرف جناح خود اگر زورش برسد، حتی برای حزب خود هم، در حزب خود هم همه را برای خود دعوت میکنه. اما در این یکی همه را به سوی خدا دعوت میکنه، دعوت به سوی خداست. و باز در قرآن نمونه های فراوانی از آن داریم. شما به عنوان نمونه فقط می‌فرماید ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك فلا تكونن من المشركين. ای حبیب من، بعد از اینکه این آیات به تو نازل شد، اینها کاری نکنن که تو را از آیات من بازدارند. و دعوت کن به سوی پروردگارت و از مشرکین نباش. و در این باره آیات متعددی هست که در ولایت الله، در فضای ولایت الله، در ولایت معصوم، در ولایت فقیه، همه اینها مدیریتش دعوت انسان به سوی الله است، نه به سوی خود. در رنگ و روش صحبت‌ها، روش تبلیغات، نحوه برخوردها، نحوه برنامه‌ریزی‌ها، در روش و چگونگی موضع‌گیری‌ها، در تمام شرایط میتوان دقت کرد تا معلوم بشود که این آقای پرمدعا رنج و بوی صحبتش، روشش میخواهد این انسان را به کجا بکشد. نه، معیارهاش قرآن به طور فراوان عبارتهای گوناگون بیان کرده و معصوم علیه السلام اینها را باز کرده، که ما از باب نمونه فقط گذر میکنیم. در روش طاغوت اگر دقت کنی میبینیم مردم را با زر و زور و تزویر به طرف خود دعوت میکند. رفتارش اگر دقت کنیم از این نوع ابزار استفاده میکند. سیاست مدیریتی و برنامه‌ریزی و حضور و نفوذ و همه اینها در بین مردم به تناسب شرایط، به خیال خودش، زمان و اقتضای زمان از کدوم استفاده بکند، که همه اینها اگر توانست از زور، اگر دید مردم یک کمی آگاه هستند، جای زور نیست، اونجا از زر نشد، از تزویر نشد، از دغلبازی های بسیار بسیار پیچیده روانشناسانه که عقل انسان را تسخیر بکند، از سحر و جادو، از هر روشی میخواهد میخواهد این انسان به نوعی در تسخیر او باشد، از هر کدام باشد، و سعیش بر این است که این انسان ها آگاه نباشند، رشد فکریشون پایین باشد، آگاهی و علم و محتوای فرهنگیشون ضعیف باشد، تا بتواند از این شگرده ها به راحتی استفاده بکند. و خداوند در قرآن فرعون به عنوان یک سمبل بارزی از این روش حکومت طاغوت اینطور می‌فرماید: و قال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم. وقتی دید که در برابر یک حق روشنی قرار گرفت و مردم آگاه خواهند شد، حق روشن خواهد شد و این مردم دیگه زمینه زور و اون اسباب دیگر برای حکومت این از بین خواهد رفت، یک روش روانشناسانه پیچیده تسخیر عقول انسانها که راهگشای این ملعون هست و دستور میدهد بیاورید پیش من هر اون جادوگر و ساحری را که متخصص است، قوی است، تواناست، که بتواند در برابر حضرت موسی خودشم همش رو به کل ساحرین یک حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض میکند و قال موسی ربنا انك آتيت فرعون و ملأه زينة باموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. خدایا تو چه دیگه به فرعون این همه طلا و جواهر و ثروت و اموال و زینت و زیبایی و جذبه ها در اختیارش قرار دادی، خب اون انسان ها و مردم رو از راه تو گمراه می کنند. سر روش طاغوت این هست، روش طاغوت این است که برنامه های اقتصادیش، برنامه های سیاسیش، اجتماعیش، فرهنگیش، بهداشت، تمام امور از زندگی انسان از هر کدام که بتواند این انسانها را محتاج خودش نگه دارد، کاری کند که یک رشته از زندگی خودش را در اختیار این آقا ببیند تا بتواند بر حکومت بکند. و این روشی است که قرآن از اون خبر میدهد و در مقابل اون ببینیم این آیات که خوندم در سوره یونس بودند، در سوره نحل اما روش راه ولایت الهی می‌فرماید: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. چقدر فرق داره اون با سحر و جادو و تزویر و زینها، این می‌فرماید این مردم رو باز هم می‌فرمید الى سبیل ربک، نه به خودت، این مردم رو به سوی الله دعوت کن با حکمت، با موعظه زیبا، کاری کن که بینش فکری این انسانها باز بشود، کاری کن که اینا رشد فکری پیدا بکنند، کاری کن که استعدادهای خدادادی الهی فطری این انسانها شکوفا بشود، باز بشود، بگذار خودش با نور توحید راهش رو پیدا بکند، بگذار عطر توحید رو بچشد، استشمام کند و با عطر توحید در دنیا زندگی بکند، بگذار بفهمد که او به خدا محتاج است، بگذار بفهمد که هرچه دارد از اوست. چرا ما او رو گیجش بکنیم؟ اگر یک روزی هم یه بنده خدای آمد به فرمایش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای حالا فقط یه اسمی از عدالت بخواد به اسم به میان بیاید، حالا یک حرف عدالت مطرح شده، حالا بناست بر این که عدالتی بلای یک قدم ناچیزی به کار بیفته، چرا این همه داد و فریادها و سرصداها؟ اتفاقا این بیچاره ها متوجه نیستند یک شدت مفتخورهایی که نگران هستن عدالت اجرا بشه، اینها از اون امکانات ثروت‌های باد آورده محروم بشند، اینا متوجه نیستند که اگر عدالت اجرا بشه اتفاقا حتی به نفع همونها هم هست. چرا؟ خب برای اینکه خب تا دیروز از راه ربا می اومد هر تومن رو 10 تومن می کرد، برکت هم نداشت، انواع مصیبت ها داشت، آخر همه این ثروت ها هم در یک قضا و قدر الهی همه باد خواهد رفت و در روز قیامت که حسابش دیگر توان محاسبه در اینها نیست، اولا از این که از این عذابه ها نجات پیدا می کند، به ثانیه می فرماید ای بنده خدا، تو 500 مثلا میلیون تومان رو بیار توی جریان چرخش سالم اقتصادی بذار، بیار یه زمینی رو آباد کن، به کارخانه به کار بینداز، از همون سودی که از ربا تو زیبت پر می کردید بیشتر از اون از راه حلال به زیبت بریز، هم حلال باشد هم از اونم بیشتر باشد، همین حرام که نتیجه فرزندان آنچنانی مستهد کشی فحش و ناسزاگو برای عالم و دین و مقدسات بار نخواهد اومد، نسل پاک خواهد شد، فضای سالم خواهد شد، همون سود رو شاید 2 برابر بیشتر از اون هم به جیبت خواهی ریخت، از عذابهای آخرتی هم میمونی، برای تو هم منفعت داره دیگه. تو که دست تو جیبت گذاشتید، بیچاره ای که هزاران جوان یه زیر زمین نموری نمیتواند پیدا کند که با چنان وحشت سرسام آوری که بشیند در اونجا آبروش حفظ بکند، تو با یه تلفن 1000 قطعه بساز زمین رو زیر رو میکنید و با چه وضعی و چه اشکال دارد؟ تو اون ثروت و سرمایه رو بیار در یک کار اقتصادی خوبی به کار بینداز، حمایتم بشه ازت، کشور آباد بشه، خودتم کیف بکن و از اونم بهتر، و آب شور طمع هم آخرش عذاب تشنگی نکش، آخرت هم حسابت خیلی راحت و پاک، جامعه سالم، اون جوانی که وقتی روزگارش به اونجا برسد که برد یه جوان منحرف خطرناکی باشد، چاقو رو برمیدارد تو رخت خوابت پاره میکند، بعد اون که رو تو اون عقده شر دید از اون روش دیگر همه رو باد میدید، نتیجه ظلم همین خواهد شد، چون دیگه ایمان ندارد این جوان، با پولی به دنیا اومده تربیت شده که جنسش اصلا نجس است، این جوان هم سراپا وجودش نجس است و کار نجس صادر میشه. نمیارزه که دو روز خیال کنی که من مسابقه ثروت میدم، فقط مسابقه ثروت، هیچ دیگه نیست. بندر زمان شاه بود، یه آقای بود، اول خیلی دوستش میداشتیم، هیئت نامی اومد، من روی اون حساب رفتم دکانش که مثلا بشیم صندوقه نشستیم، یه دوستانشون اومدن، بعد خود این آقا این صحبت ها چی؟ گفت ما هیچ احتیاج نداریم، شبها فلان عصر بعد از عصر میشینیم یه چند نفر تازریم، فقط ببینیم چی امروز بیشتر درآمد داشته، هیچ کاری نداریم، چی میخوام سرشکسته نشیم، وقتی اینجا حساب رو میریزیم به هم دیگه نشون میدیم، من زرنجم از اون بیشتر سربلند باشم، شما سرشکسته نباشم. را یه هوس و حالا اسم عدالت میاد، میخواد طرز فکر این گونه بیچارگی تو رو اصلاح بکند، تو از این بدبختی نجات پیدا بکنید، منفعت تو اتفاقا برای شاید طبقه فقرا بیشتر از اونا باشه برای تو. خب این که می‌فرماید روش ائمه علیهم السلام، فقهای عالی قدر، اینه که مردم رو آگاه کنند، تربیت میکنند، خیلی سختی ها تحمل میکنند، مشکلات تحمل میکنند، اما میخواهند انسان بالاخره خودش بفهمد، خودش بیدار بشد، خودش قدرت تصمیم گیری داشته باشد، تشخیص صحیح داشته باشد و از حکمت برخوردار باشد. موعظه حسنه، چه زیبا قرآن فرماید، اونجا فرعون کارش سحر و جادوست، دغلبازی است، خاموش کردن استعدادها است، اینجا می‌فرماید موعظه زیبا حسن، عاری از هر گونه غرور، خودخواهی، خودبرتربینی، منتگذاری، نه تنها در اعمال حکومت، حتی در نحوه صحبت کردن هم خداوند دستور عمل می‌دهد که در مدیریت الهی، رهبر الهی، نصیحتش نصیحت زیباست، حتی در نصیحت کردنش هم ما احساسیم که در شاید طاغوت استفاده کند از همین ها عاریست، مبراست، یک نحوه زیبا نصیحت می کند که خود اون انسان لذت می برد که مرا اینطور نصیحت بکنند، استقبال می کند. شما روش رفتار امام راحل رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، خود بزرگان دیگر، علمای ربانی در طول تاریخ دقت بکنید، با دشمنان با چه روش زیبای رفتار می‌کردند. خودش یک بحثی است باز مستقل که جا دارد، زندگی بزرگان بزاین که افسانه های بی پایه و بی اساس و پوچ ایبسا مسموم زبانه های ما، جلسات ما مشغول بشد، از زندگی بزرگان، همون برنامه زیبای زندگی فرزانگان که در رادیو خیلی پربرکت مفید، به کتابه های فراوان، تا ببینیم بزرگان ما در برخورد با دشمنان با سه موضع حسنه میخوان تحمل میکنن تا اینها در روش طاغوتیان، مدیریت های طاغوتی، خداوند میفرماید در سوره یونس و این فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. اصلا دماغشون پر از باد است، اونهایی که روح طاغوتی دارند، چه در مدیریت در درون خانه، چه در مدیریت در محله، چه در مدیریت در روستا، در شهر، در هر مجموعه ای. همون که یک کسی رو مسئولیتی بدند و از اون لحظه رفتار و گفتار و نحوه معاشرت و همین ها عوض شد، احساس چه خبری شده، دماغش باز کرد، اون از رنج طاغوت است. اون تا در این محدوده، این از صفات فرعون هست که خداوند به صراحت می فرماید فرعون در زمین علو و تبعی می کند، خودش را بلند مرتبه می بیند. و اینه لمن المسرفین، و او مثلا حد مرزی نمی شناسد، که قانون نمی شناسد، حساب کتاب نمی داند. مسرف است، حد شکن هست، مرز شکن هست. و در یک آیه دیگر می فرماید ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستكبروا و کانوا قوما عالین. در اینجا فرمود عالین مسرفین، اینجا فرمود استکبرو عالین. باز اینجا می فرماید خودش را بلند مرتبه بیند و استکبار می کند. فرق استکبار با آل چی هست؟ در آل خودش را بلند مرتبه بیند، در استکبار خودش را بر دیگران بلند مرتبه میبیند. قرآن چقدر دقیق، ریز، چقدر دستورالعمل‌های قرآن، بینشه‌هایی که باز میکنه در فکر انسان‌ها دقیق هست. مثلا فرض فرمید یه نفر خودش را با سواد میدونه، یه وقت از همه با سوادتر میدونه، اینا با هم فرق دارن. یه وقت خودش را مثلا قوی هیکل میدونه، یه وقت از همه قوی هیکل تر میدونه. فرعون، قوم فرعون، اطرافیان فرعون، بلیلا قوم مربکان قومه، هم آل بودند، هم خودشون رو برتر میدیدند و هم بر دیگران برتر میدیدند. خب این روحیه چون کسی دیگه آمادگی نداره که انتقاد پذیر باشد، آمادگی نداره که حق رو بشنود. اگر برای او یک کلمه عدالت آمیز بجن فقط هنوز نه اجرا بکنن، آنچنان عقده ای می شود که حاضر است زمین و آسمان را آتش بزند. از آتش عقده خودش، از آتش غرور خودش حاضر نیست. اگر یک روزی توانسته با زر و زور و فریب و به شکلی به یک بلند مرتبه خیالی خود برسد، الان بگن آقا شما دستون درد نکند بذارن امروز هم این آقا فرض کنید کمک بکنه، خدمت بکنه، این آقا انگار یه مالکیت، سند مالکیت این کشور رو از دستو میگیرند، و چقدر عقده‌ای می شود، حاضر است بودند ای بسا افرادی هستند، افرادی که میگه آقا مثلا جنگ پیروز بشود اما به نام من پیروز بشود، این خطره. مسائل اقتصادی حل بشود اما به نام من حل بشود، اگر به نام من نشد دیگه من دیروزی نیستم ها، که میخواستم مشکل اقتصادی حل بشود، جنگ پیروز بشود. این عقده دیگه آتش، اگر من باشم اطاعت از ولایت مطلقه فقیه یک امر واجب مهمی است. اگر کسی یک کوچکترین حرفی اینور بزند، این اصلا مشرک است و ضد انقلاب است و ضد ولایت فقیه هست و باید اعدام هم بشود. و چه بزرگانی رو که در این زمینه که جریان طولانی مفصلی برای خود دارد. اما اگر امروز بگن آقا از این جهت به این دلایل شما از عدالت افتادید، با خودت هم قبل از اینکه به تذکر بدن خودت بایست یک کشور این چنین زیبای این چنین سرفرازی رو از امروز دیگه آقا ولایت فقیه بیارین، ما رفراندوم بذاریم، اختیاراتش محدود است، ریاست جمهوری مجد دکوره، باعث ریاست جمهوری اختیارات داشته باشد، ولایت فقیه چون این است. و چطور شد اگه من باشم همه چیز درست، اگه من نشدم همه چیز غیر اون. اینا روح استکباری است، در حالی که روح الهی در سوره مؤمن می‌فرماید و امرتو ان اسلم لرب العالمین، من اصلا امر شده مأمورم بر این که تسلیم الله باشم، تسلیم رب العالمین. اینجا رب معنی مدیریت عالمیان، من تسلیم مدیریت عالمین هستم، مدیر عالمین، رب العالمین هستم، من بنده هم. من تشکرم میکنم که اگر کسی گفت دست شما درد نکند تا اینجا زحمت کشیدید، بذاری آقای جوانی مثل آقای سرحالی، آقای تازه نفسی بیاد این بار سنگین اون دوشت برداره اون ببره، خیلی هم تشکر میکنم، خیلی هم تشکر میکنم، راحت شدم. چون مقام نیست اینها که این همه هزینه ها صرف میشه برای چی؟ بزرگان خود مقام معظم رهبری تمام امت دیدن شنیدن که وقتی خواستن رهبری را خبرگان به دوشون بزرگوار بذارن گریه کرده بود، میترسه که مسئولیت قبول بکنه. مرحوم آیت الله العظمای قاصد حسن ابوالحسن اصفهانی شبیه همون جریان بیش اومده بود، وقتی مرجعیت را به دوش میذارن گریه میکنه، میترسه. مسئله دین بازیچه حکومت‌های غیر الهی نیستش که ما بخواهیم هدف در این مسئله، این همه خونه ها، این همه خونه فقط انقلاب نریخته شده، فقط خونه جنگ نریخته شده، در طول تاریخ شیعه خونه شهدای شهید اولا شهید ثانی ها ریخته شده، خون شهدای کربلا ریخت، تا حالا یه نفسی شیعه میخواست یک اسمی از اسلامو، خیلی سرعت میخواد انسان بیاد بگه من زیر مسئولیت میخوام برم، اصرار هم دارم که باید زیر مسئولیت برم. ظاهرن وقت تمام شده و خیلی از زن خسته کردیم. بنده بعضی هرگاه های بود بینیم تا چه باز دیگه نرسیدیم، باشد برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
Allah'a emanet olun.